ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری، با همکارم مهدی طاهباز در آغاز این مجله همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
رضا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در آستانه نشست سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد، احتمال انتخاب قطر به عنوان ریاست این اجلاس پیشاپیش با واکنش منفی و نگرانی عمیق روبرو شده است. روزنامه بریتانیای گاردین روز سه‌شنبه نوشت در حالی که پلیس در اتحادیه اروپا درباره رشوه دادن قطر به شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در ماجرای انتخاب این کشور در میزبانی جام جهانی تحقیق می‌کند، این احتمال مطرح است که وزیر کار قطر ریاست نشست سازمان جهانی کار را به دست گیرد. به نوشته گاردین، وزیر کار قطر در صدر مقامات آن امیرنشین است که مزنون به پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان اروپا بودند. بر اساس تحقیقات پلیس در چند کشور اروپایی از جمله در بلژیک، مالت و ایتالیا، نمایندگان پارلمان اروپا متهم هستند که با دریافت مبالغ کلان نقدی از قطر، عملکرد دولت دوحه در نقض حقوق هزاران کارگر را در ساخت تأسیسات جام جهانی نادیده گرفتند. در حالی که گزارش‌ها از مسمومیت صدها تن از اهالی شهر بدره در استان ایلام بر اثر آلودگی مشکوک آب لوله‌کشی حکایت دارد، جاسم محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام موضوع آلودگی آب آشامیدنی در این شهر را انکار کرد. سازمان حقوق بشری هنگاب خبر داد که از روز 24 اردیبهشت به دلیل آلودگی آب لوله‌کشی شهر دست کم 150 تن از ساکنان شهر بدره مسموم و به بیمارستان منتقل شدند. یک روز پس از آن رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام مسمومیت 333 نفر از اهالی بدره و مراجعه آنان به مراکز درمانی را تایید کرد، اما این مسمومیت را ویروسی و مربوط به فصل‌های پاییز و بهار دانست. وزیر خارجه فرانسه از ضعف جسمی بنجامین برویر و برنارد فیلان، دو شهروند فرانسوی که به تازگی از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند، خبر داد و اعلام کرد که این دو اکنون در بیمارستان بستری هستند. کاترین کولونا روز سه‌شنبه در پارلمان فرانسه گفت: ما دائما از مقامات ایرانی برای آزادی برنارد فیلان و بنجامین برویر به دلایل بشر دوستانه درخواست کرده بودیم. هر دوی آنها بیمار و ضعیف شده بودند، تا جایی که هنوز هم هر دو در بیمارستان بستری هستند. برنارد فیلان 64 ساله که تابعیت ایرلندی دارد و بنجامین برویر جهانگرد 38 ساله، هر دو در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت بودند. روز 22 اردیبهشت ماه هم از زندان آزاد شدند. وزیر خارجه فرانسه گفته که اکنون 35 تن از 12 کشور اتحادیه اروپا در ایران زندانی هستند. دادستانی منهتن آمریکا روز سه‌شنبه یک تبعه چینی را به طور غیابی به ارسال مواد مورد نیاز برای ساخت موشک‌های بالیستیک به جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی فدرال منهتن در نیویورک اعلام کرد که این شخص در فاصله سالهای 2019 تا 2022 ماده‌ای ساخته است که در ساخت دماغه موشک‌های بالیستیک کاربرد دارد و به ایران فروخته است. این شخص در یک شرکت چینی کار می‌کند که در سال 2014 به دلیل نقض تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران تحریم شده بود. سلمان رشدی، نویسنده سرشناس بریتانیایی آمریکایی، در اولین سخنرانی خود 9 ماه پس از زخمی شدن در یک حمله با چاقو هشدار داد که آزادی بیان در غرب بیش از هر زمان دیگری در طول حیات او در خطر است. آقای رشدی این سخنرانی ویدیویی را شامگاه دوشنبه در مراسم سالانه جایزه کتاب بریتانیا ایراد کرد که در آن جایزه آزادی انتشار به او اهدا شد. سلمان رشدی 75 ساله اواخر تابستان سال گذشته بر اثر حمله یک ضارب مسلح به چاقو هنگام سخنرانی در یک مراسم ادبی در ایالت نیویورک بینایی یک چشم خود را از دست داد و بخشی از اعصاب دستش به شدت آسیب دید. ضارب او یک آمریکایی لبنانی تبار به نام هادی متر در زندان و منتظر محاکمه است. علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، در توییتی از احتمال اجرای احکام اعدام 3 تن از متهمان پرونده خانه اصفهان ابراز نگرانی کرده است. توییت او پس از پخش دوباره اعترافات اجباری سه متهم این پرونده از شبکه اصفهان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. پس از پخش دوباره این اعترافات اجباری، فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام احتمالی سه معترض بازداشت شده در پرونده محله خانه اصفهان هشدار داده و تاکید کردند که جان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به شدت در خطر است. و رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی روز سه‌شنبه گفت که بنابر گزارش‌های رسیده به این اتحادیه، 50-60% سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده. محمد سلیمانی به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم مراجعات او به فرمانداری، هیچ مرجعی خود را ملزم به پاسخگویی به نانوایان نمی‌داند.
بسیار ممنونم از همکارم مهدی طاهباز که آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران همزمان با ابراز نگرانی آمریکا از مناسبات نظامی دو کشور. برگزاری نخستین نشست محرمانه شماری از سناتورهای آمریکایی در کاخ سفید با تمرکز بر ایران. و گفتگویی خواهید شنید درباره کارزار جهانی جامعه بهایان به مناسبت 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در سال 1362. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جامعه جهانی بهایی به مناسبت 40مین سالگرد اعدام 10 زن بهایی در شیراز در سال 1362 در کارزاری از هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های مختلف هنری خواست به شیوه‌های مختلف یاد آنها را گرامی دارند. هدف این کارزار که نام آن داستان ما یکی است، گرامی داشته این زنان اعدامی و تلاش دیرینه زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایان در ژنو سوئیس را جویا شدم.
40مین سالگرد اعدام دست جمعی 10 زن بهایی هست که همگی در یک شب در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخته شدند و مأمورین در اون شب در آخرین تلاششون برای اجبار این 10 زن به انکار عقایدشون ها رو یکی یکی اعدام کردند و هر کدوم از زنان رو مجبور به تماشای اعدام زن بعدی کردند. دو نفر از این خانم ها مادر و دختر بودند و جوان‌ترین از اونها 16 سالش بود و بیشترشون بین سنین 20 تا 25 ساله بودند. و اگر که به داستان زندگی این زنها نگاه بکنیم، میبینیم که واقعا داستانشون و داستان تلخ اعدامشون شباهت بسیار زیادی با داستان امروز زنان ایران داره و جالبه که 40مین سالگرد اعدامشون برخورد کرده با این سال بسیار غم انگیزی در ایران که هزاران زن جوان ایرانی برای برابری و عدالت و حقشون برای بودن هر روزه همون تصمیمی رو میگیرن که اون شب این زنان مجبور به گرفتنش شدن. و هدف کارزار داستان ما یکیست این هست که با مشارکت هم نشون بدیم که راه رسیدن به برابری و عدالت راه طولانی و دردناکی بوده در ایران که زنان و خب قطعا مردان بسیار زیادی در این بیشتر از 40 سال فاقد از پیشینه و عقیده فدای اون شدن و برای اون هزینه‌های زیادی دادن و واقعا داستان‌های ما به طور جدای ناپذیری به هم پیوند خورده و واقعا نشون بدیم که با وجود تلاش‌های بسیار زیاد دولت ایران برای دیگری جلوه دادن جامعه بهایی، امروز تمام سرکوب‌ها و آزار و اذیت‌هایی که توی این بیشتر از 40 سال به بهاییان وارد شده گسترش پیدا کرده به تمام ایران و واقعا امروز داستان ما یکی است و می‌خوایم با طریق این کارزار و مشارکت همه ایرانیان عزیز و نه فقط ایرانیان، همه نشون بدیم که واقعا چیزی که برای همه بیشتر از همه چیز مهمه اتحاد بین همه ایرانی ها هست.
خانم فندش، گفته شده که این کارزار از 11 خرداد ماه تا 40مین روز سال روز اعدام این 10 زن در 28 خرداد ادامه خواهد داشت به مدت یک سال. چرا این بازه زمانی یک ساله انتخاب شده؟
بله ببینید، ما این کارزار یک ساله انتخاب کردیم برای اینکه توی این یک سال این اجازه رو بدیم که هنرمندان و نه فقط هنرمندان، هر فردی که دوست داشته باشه با شیوه خلاقانه‌ای به یاد این زنها و به یاد همه زنان ایرانی ترانه‌ای بسازه، گروه های کر مجازی برگزار کنه، ویدیوهای کوتاهی در مورد این زنا و یا زنان دیگری انجام بده که زمانی باشه که این یاد اینها به طور محترمانه در این یک سال واقعا گرامی داشته بشه. چون اگر که میخواستیم یک روز رو فقط انتخاب بکنیم، نمیشد به طور درست به همه زنان ایرانی که توی این سالها و توی این دهه ها به خاطر برابری و عدالت هزینه های زیادی دارن رو اونجوری که باید و شاید محترم بشماریم.
خانم فندش، تقریبا 4 دهه است که از این اتفاق اعدام 10 زن بهایی در شیراز میگذره. آیا از آن زمان تا کنون تغییری در رفتار مقامات حکومتی در ایران در قبال جامعه بهاییان ایران به وجود اومده؟
نه، متاسفانه توی این 4 دهه از اون روز اعدام این 10 زن فشارها روی جامعه بهایی بیشتر و بیشتر شده و توی این 4 دهه واقعا میشه دید که فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فشارهای بسیار زیادی روی جامعه بهایی بوده، از دستگیری، شکنجه، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار. و واقعا دولت ایران توی این بیشتر از 40 سال سعی کرده که جامعه بهایی رو در حقیقت نابود بکنه در ایران، که البته موفق به این کار نشده و متاسفانه همونطوری هم که گفتم این فشارها امروز به همه ایرانیان عزیز گسترش پیدا کرده.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو سوئیس بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و ما نشریه پولیتیکو از برگزاری یک جلسه محرمانه در کاخ سفید برای سناتورها با تمرکز بر ایران در روز سه‌شنبه خبر داد. در این جلسه معاون ستاد نیروهای مسلح، معاون وزیر دفاع، معاون مدیر اطلاعات ملی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریست و وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا هم حضور داشتند. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
در پنجمین سالگرد خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، نشریه پولیتیکو از برگزاری یک نشست محرمانه در روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت در کاخ سفید با تمرکز بر ایران خبر داد. به نوشته این وبسایت آمریکایی، این نخستین بار است که نشستی محرمانه با تمرکز بر ایران توسط مقامات ارشد دولت جو بایدن برگزار می شود. تهدیدات ایران برای آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه، به ویژه برای اسرائیل و حمایت ایران از تروریسم، از جمله موضوعهای نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید است و آخرین اطلاعات درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام نیز مطرح می شود. دستیار یک سناتور دموکرات که قرار بوده در این نشست حاضر باشد به پولیتیکو گفته است که در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما توضیح بیشتری نداده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و استاد روابط بین الملل ساکن واشنگتن، درباره اهمیت این جلسه به رادیو فردا میگوید:
اهمیت جلسه امروز در این هست که جمهوری خواهانی که از 2 ماه پیش به خاطر حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به یک فرد امریکایی در سوریه نگران و ناراحت بودند، میخوان که ببینن دولت واقعا چه برنامه‌ای در این زمینه داره و چه کارهایی رو میخواد انجام بده. مسائل مهمی هم در این زمینه بایستی بررسی بشه، به خصوص مسئله برجام، مسئله قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، مسئله کوتاه بودن مدت زمان مورد نیاز جمهوری اسلامی برای ساختن موشک‌های هسته‌ای و راهکارهای تنگ‌تر کردن حلقه اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی و اینکه آیا چقدر همه این مسائل روی عملکرد خصمانه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه یا نباشه.
پلیتیکو در گزارش خود از معاون ستاد نیروهای مسلح، معاون وزیر دفاع، معاون مدیر اطلاعات ملی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه به عنوان افرادی نام برده که در این نشست حضور دارند و پشت درهای بسته سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در قبال ایران را به آگاهی سناتورها می‌رسانند. وندی شرمن که از او به عنوان آرشیتکت برجام نام برده می‌شود و در این جلسه نیز حضور دارد، هفته گذشته اعلام کرد که به زودی بازنشسته خواهد شد. غایب نشست روز سه‌شنبه اما رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران است و پلیتیکو در گزارش خود نوشته که چون او در مرخصی بوده، معاون او خانم شرمن را همراهی کرده است. با این وجود شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و استاد روابط بین الملل، بر این باور است که عدم حضور آقای مالی دلیل دیگری دارد.
خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه که آرشیتکت برجام بوده حضور داره، ولی نماینده ویژه امریکا در زمینه ایران آقای رابرت مالی حضور نداره. این نشانگر این هست که ایشون نمیخواست که با سناتورها مستقیما درگیر بشه. مهمترین مسئله این هست که استراتژیست های سیاسی هم حاضر هستند. مرکز این افراد در حال حاضر روی رفتار دولت امریکا در مقابل جمهوری اسلامی هست و این افراد دولت امریکا رو مسئول این میدونن که جمهوری اسلامی سر کار باقی مانده و میتونه بیشتر به ضرب و شتم و کشتار مردم در داخل ایران ادامه بده. پس اون استراتژیست ها نمیخوان که فرصت رو بدن که بخوان رای دهندگان رو از خودشون برنجونن، برای اینکه میدونن هر یک رای ممکنه آقای بایدن رو در کاخ سفید نگه داره یا ایشون رو از کاخ سفید برونه.
از زمان لغو عضویت آمریکا در برجام، تهران غنی‌سازی اورانیوم را به سطح 60% رسانده و مقامات نظامی و امنیتی آمریکایی بر این باورند که ایران تنها در عرض 12 روز میتواند اورانیوم با غنای 90% لازم را برای استفاده در بمب هسته‌ای تولید کند.
برگزاری نشست محرمانه شماری از سناتورها در کاخ سفید گزارش همکارم سپیده بهکام بود.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم، کراوات و شلوارک ممنوع شد.
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و اما نیکولای یوونف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، روز سه‌شنبه با شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، در ستاد این نیرو در تهران دیدار کرد. به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش، در این دیدار بر لزوم تشکیل کمیته مشترک در بخش‌های مختلف به ویژه آموزشی و فنی تأکید شده است. درباره اهمیت سفر نیروی فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان گفتگو کردم.
قراردادهای همکاری نظامی بین ایران و روسیه وجود داره و سال هاست که این دو کشور با هم دیگه همکاری میکنه. با توجه به جنگ اوکراین و تسلیحاتی رو که جمهوری اسلامی از جمله پهپاد در اختیار روسیه گذاشته، این همکاری ها واقعا به سطح بسیار بالایی ارتقا پیدا کرده، بی سابقه است. سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه هم در همین راستاست که این همکاری از هر لحاظ تقویت بشه. به همین جهت با فرمانده نیروی دریایی ارتش ملاقاتی داشته، با معاون هماهنگ کننده ارتش حبیب‌الله سیاری با ایشون هم ملاقات داشته و تاکید کردند که ما میتونیم رزمایش های بیشتری داشته باشیم، یعنی این رزمایش های سگانی بین ایران و روسیه و چین. و همینطور فرمانده نیروی دریایی ارتش در چند زمینه تاکید کرد که ما میتونیم در زمینه آموزشی، در زمینه فنی همکاری های خودمون رو تقویت بدیم. در عین رزمایش و این همکاری ها میتونیم که یه بخش دیگر جنبه دیگری هم وجود داره به اون مسابقات ورزشی ارتش هاست که روسیه در واقع پیش قدمش هست و ایران در اون شرکت میکنه و بخش از اونا در دریای خزر یا گاهی اوقات در جنوب اجرا میشه. همه اینا در همین راستاست.
آقای آریان، میدونیم که به طور سنتی یکی از آرزوهای تاریخی روسیه حضور دائم در آبهای خلیج فارس بوده. آیا با ادامه نزدیکی نظامی دو کشور ایران و روسیه بالاخره پای مسکو به آبهای خلیج فارس باز خواهد شد؟
به هر حال ناوهای روسیه مسبوق به سابقه است که از بنادر ایران بازدید کردن، نه به عنوان پایگاه، ولی بازدیدها برگزار شده. چند بار به بندر عباس رفتن، رزمایش که خوب میدونیم اجرا میکنن. در این حال روسیه به طور کلی در اون منطقه حضور داره. در دریای سرخ در سودان روسیه اونجا یه پایگاه دریایی داره، یعنی امتیازش به روسیه داده شده که اونجا ناوهای مختلف رو داشته باشه، یعنی در منطقه هست. همه اینها در راستای در واقع اون رقابت‌های استراتژیکه که مثلا چین در اقیانوس هند حضور داره یا حتی پایگاه نظامی داره در جیبوتی. روسیه هم اون طرفتر در پورت سودان در دریای سرخ هم داره، ولی به اون معنا که بخواد ایران پایگاهی مثلا به روسیه بده، اون برخلاف قانون اساسی فکر نمی‌کنم صورت بگیره. دلیلی هم وجود نداره. وقتی که روابط دوستانه برقرار باشه، رفت آمدها به بنادر یکدیگه یا پهلو گرفتن در بنادر ایران یا یه توقف‌های کوتاه، این کاملا عملی هست و قبلا هم این کار شده.
آقای آریان، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفتگوی تازه‌ای که با رسانه‌های داخلی در ایران داشته گفته که سپاه این توانایی رو داره، نیروی دریاییش، که تا 13 مایلی سواحل آمریکا پیش بره. چقدر این ادعا شدنیه و اصلا انگیزه پشت این اقدام چی میتونه باشه؟
مدت‌های مدیدیه که این صحبت‌ها واقعا تکرار میشه. فرماندهان مختلف گفتن اینا. بیشتر این متوجه نیروی دریایی ارتش تا نیروی دریایی سپاه که گفتن که ما می‌تونیم به هر نقطه‌ای بریم. کماکان الان می‌بینیم که دو تا ناو، یعنی ناوشکن دنا و ناو بندر مکران، آخر شهریور حرکت کردند از بندر عباس برای که دور دنیا رو بزنن. به طرف اقیانوس آرام رفتن، تنگه ماجلان، اومدن تو اقیانوس اطلس، برزیل بودن، بعد رفتن به آفریقای جنوبی و از اونجا حالا فعلا در سلاله هستن، یعنی یه دور 360 درجه زدن. اینها همون حرفایی است که آقای تنگسی داره تکرار میکنه. شما میخواین 12 مایلی ساحل آمریکا برین، میخواین چیکار بکنین؟ چه هدف استراتژیک دنبال میکنین؟ اگرم بتونین دو تا ناو بفرستین مثل همینی که الان نیروی دریایی ارتش فرستاده، خب اینو میتونین به حساب مثلا دیپلماسی نظامی بذارین، نشون دادن پرچم، ولی این نشانه اقتدار نیست که شما بخواید دو تا ناو بفرستید به اون ور دنیا که چیکار بکنه. آیا این خودنماییه یا اینکه هدف درست حسابی پشت سر این هست؟ اینها به باور من یه مقدار اغراق هست. ولی نیروی دریایی سپاه تمهیداتی قائل شده و به تازگی صحبتش بوده که یک دونه از این کشتی‌های تجارتی رو تبدیلش کرده به عنوان به حساب ناو پهپادبر که آقای تنگسیری گفته که این هواپیما بره. خیلی هواپیما نمیتونه حمل بکنه، ولی سپاه پاسداران در رقابت با نیروی دریایی ارتش داره خودش یه ذره بست میده و میره خارج از خلیج فارس که بتونه دریانوردی‌های طولانی انجام بده، مثلا به طرف دریای سرخ یا اینکه دریای عمان. ولی این گونه حرفا که ما هر جای دنیا میخوایم بریم، بله میتونید بریم، برای چی، با چه هدفی؟ اینها یه مقدار بزرگنماییه، یه مقدارم تبلیغات است که برای خودشون دست و پا میکنن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان بود و درباره اهمیت سفر فرمانده نیروی دریایی روسیه به ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حملات این کشور علیه مخالفان کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق از سر گرفته شد. ستاد مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد که یک پهپاد ترکیه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه مواضع یگانهای مقاومت سنجار در منطقه خانسور را هدف قرار دادند. نیروهای یگان مقاومت سنجار از متحدان حزب کارگران کردستان ترکیه به شمار می روند. در بیانیه ستاد مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق آمده که در نتیجه این حمله سه نیروی این یگان کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. ارتش ترکیه به ندرت درباره حملات خود در عراق اظهار نظر می کند، اما به طور منظم عملیات نظامی زمینی و هوایی علیه پکاکا و مواضع آنها در شمال عراق و به ویژه منطقه کوهستانی سنجار را انجام می دهند. حملات روز سه‌شنبه اولین حملات از این دست از زمان برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم والیبال شهداب با برتری مقابل تای جونگ بانک تایوان به دور دوم رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد. شهداب در این بازی در سه ست پیاپی با نتایج 25-13، 25-19 و 25-20 تای جونگ بانک رو شکست داد. شاگردان محمد رضا تندروان در گروه بی با تیم‌های گاز جنوب عراق، کامر افغانستان و تای جونگ بانک تایوان هم گروه بودند و با سه برد پیاپی به عنوان صدرنشین به دور دوم این مسابقات کردند. تیم‌های حاضر در جام باشگاه‌های آسیا فردا استراحت می‌کنند و مرحله دوم هم در روزهای پنجشنبه و جمعه در چهار گروه جدید پیگیری میشه. تیم‌های اول و دوم گروه‌های مقدماتی برای رتبه اول تا هشتم و تیم‌های سوم و چهارم دور مقدماتی برای جایگاه نهم تا شانزدهم رقابت می‌کنند. شهداب در اولین بازی مرحله دوم به مصاف تیم دوم گروه دی میره. دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با یک جدال تمام ایتالیایی بین اینتر و میلان برگزار میشه. اینتر و میلان در سال 2023 در سه بازی مقابل هم قرار گرفتند که اینتر در هر سه بازی برنده شده. بازی رفت دو تیم هم با دو گل ادین ژکو و هنریک میختاریان به سود اینتر به پایان رسید. استفانو پیولی سرمربی میلان که تیمش در بازی امشب کار سختی داره، معتقد شاگردانش از پس هر کاری برمیاد.
اصلا کار آسونی نیست. ما یک هدف کلیدی داریم و اون هم برنده شدن توی این مسابقه است. ما هنوز معتقدیم که میتونیم به فینال راه پیدا کنیم. من به بازیکنانم اعتماد دارم و میدونم که اونا میتونن از پس هر کاری بر بیان.
در طرف دیگه اینتر رقیب دیرینه میلان که در سری آ هم شرایط بهتری نسبت به تیم همشهریش داره، امیدواره یک بار دیگه بعد از سال 2010 به فینال لیگ قهرمانان برسه. صحبت‌های سیمون اینزاگی سرمربی اینتر رو پیش از دربی میلان بشنویم.
خب روز خیلی مهمیه. هرچند من تمام مسابقات رو یه جور می‌بینم، ولی قطعاً روز مهمی در تاریخ اینتر میلانه. ما می‌دونیم چقدر این بازی واسه هممون مهمه، از باشگاه تا هوادارانمون. ما باید بهترین بازیمون رو ارائه بدیم. در مورد لوکاکو هم باید بگم که کاملاً می‌دونم اون چه قابلیت‌هایی داره و همیشه دوست داشتم اونو طی همین سطحی که طی یک ماه گذشته ظاهر شده ببینم.
بازی تیم‌های اینتر و میلان در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار میشه. رسانه‌های چین از بازداشت یک ملی پوش فوتبال کره جنوبی در فرودگاه شانگهای خبر دادند. دفتر وزارت امور خارجه چین بازداشت سون جون هاو، بازیکن تیم ملی کره جنوبی رو که در سوپرلیگ چین بازی می‌کنه، تایید کرد. خبرگزاری یونها به کره جنوبی اعلام کرده دلیل بازداشت سون جون هاو به دلیل فساد در فوتبال و تبانی بوده. ملی پوش کره جنوبی یکی از افرادی که طی 3 ماه گذشته و به دلیل فساد در فوتبال ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی و تبانی بازداشت شده.
باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای مذاکره با مربیان داخلی برای جانشینی ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم رو تکذیب کرد. در بیانیه باشگاه استقلال نوشته شده ضمن احترام به مربیان ایرانی، این باشگاه گزینه‌ای غیر از ریکاردو ساپینتو برای سرمربیگری این تیم در فصل آینده نداره و مذاکرات مثبت دو طرف در همین خصوص ادامه داره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.